حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 77 قزوینی، 79 خانلری و ایوزی، 69 نیساری و 76 سایه. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت. فاعلاتون 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 فاعلات. قاعدتاً این غزل رو شنیده بودید قبلا از شعرهای مشهور حافظه، تعبیرهای مختلفی هم ازش شده، حتی گاهی این مداهای قدیم که حالا یه ذوق بیشتری داشتن برای داستان عاشورا و امام حسین و علی اصغر و اینا میخوندن این شعر رو. و این بلبلی که برگ گل خوش رنگ در منقار داشت و به اون تفسیر میکردن، شعری با محور عمودی قوی و این ردیف داشتم به نوعی این محور بیشتر حفظ کرده. بلبل به صورت کلاسیک در ادبیات ما عاشق بر گله و اینجا هم وقتی برگ گل در منقارشه بایستی که خوشحال باشه دیگه. و این منقارم اسم آلته، یعنی نقر یعنی چیزی که سوراخ میکنن و منقار یعنی نقر یعنی سوراخ کردن، منقار یعنی آلت سوراخ کردن، وسیله‌ای که باش سوراخ میکن. و این بلبل که عاشق بر گل است یه برگ گل گرفته بود ولی باز ناله زار میکرد. حالا برگ و نوا داشت ولی ناله زار خوشی هم داشت. و اون وقت من گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. این دو بیت خب میبینین که دنبال همه. این برگ دوم که میگه برگ و نوا، برگ نوا تبه شد و ساز طرب نمان، جای دیگم میگه حافظ به معنی ساز و نوا و اسباب و جمعیت و ایناست و وسیله و توان چیزی هم هست که در شاهنامه هم دکتر حمیدیان نقل کردن که جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان، چو ای در بودن نیست برگ. ای در بودن یعنی اینجا بودن، یعنی در این جهان فانی. برگ ماندن در این جهان نیست و بنابراین جوانی و پیری هم یکیست، نمی توانیم اینجا بمانیم، اینجا اومدیم که بریم. اینجا هم خب ایهام درست کرده با همه اینا، حتی با نوا هم به همین ترتیب ایهام درست کرده دیگه، چون نوا هم به معنی همون در واقع همون ساز و نوا و ایناست و از اونور نوا تناسب داره با ناله زار بلبل. این که میگه گفتمش در عین وصلی ناله و فریاد چیست، خیلی داستان جالبیه در ادبیات ما و یه جنبه های روانشناسان هم پیدا میکنه. از هفت اورنگ جامی آوردن که اونم شبیه به همین، در وصال ناراحت بود شخص و گفتن چرا؟ گفت مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از هیبت قربم خون است، هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. وقتی که در قرب و در وصال هستی بیم زوال هم هست، و در صورتی که وقتی که دوری باز یه امید وصالی هست. و احمد غزالی به زیبایی میگه که چون عاشق معشوق بیند اضطرابی در وی پیدا شود، زیرا که هستی او عاریت است و رو در قبله نیستی دارد، وجود او در وجد مضطرب شود تا با حقیقت کار نشیند و هنوز تمام پخته نیست، چون تمام پخته شد در عشق در التقا از خود غایب شود. وقتی که به وصال رسید، زیرا که چون عاشق پخته شد در عشق، عشق نهاد او را بگشاد، چون طلایه وصال پیدا شود وجود او رخت بربندد به قدر پختگی او در کار. و خلاصه این مضمون رایجیه. سعدی هم میگه آن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوست، عجب این است که من واصل و سرگردانم. یا جای دیگه میگه من پرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم. این بیتو آقای شجریان هم خونده، همون جوری که کل این غزل رو خیلی سال پیش، سال 58 و اینه هاست، 58-59 با تار و استاد شهناز در آلبوم انتظار دل خونده ایشون تو امای افشاری. اینجا هم میگه گفتم که آقا این دیگه الان که تو در این وصالی چرا بازم می نالی؟ حالا فقط ناله نبود، میبینین که ناله زار هست ولی برگ و نوا هم بود. و گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت، به قول آقای زیبایی در اون شرح صد غزل حافظ، حسن معشوق بی پایان است و جلوه های اونیز چون این است. و این بحث همون چیزیه که عرفا بینونت و جدایی و مطرح کردن و اصلا اونا میگن به هر حال بین عاشق و معشوق که خدا باشه که تجانس نیست که، بنابراین اصلا عاشق به کلی میتونه به وصال واقعی برسه. و از اون طرف هم تجلیات مختلف معشوق مانع این وصال. به هر حال این اشاره به اون مباحث مفصلی داره که در عرفان در این مورد اومده و خب بعضیش هم خیلی زیباست. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی این توی قزوینی هست از گدایی، اون وقت اونجوری احتمالاً هم باید اینجوری بخونیم که پادشاهی کامران بود از گدایی آر داشت، یا پادشاهی کامران بود از گدایان آرداش. کامران گدایان از که همینو خود خواجه بعدن ترجیح داده، از گدایان یعنی از ما گدایان خوشش نمیاد. چیز عجیبی نیست که اگر معشوق به ما نپرداخت، به عاشق نپرداخت، یه جای چون و چرا و اعتراض نیست که، معشوق فعال ما یشای، حالا ما هم اعتراضی نداریم. او پادشاهی کامران است که از گدایان آر دارد و تمام، اصلا دیگه بحثی نداریم. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرم آن که از نازنینان بخت برخوردار داشت. این بیتم سرش خیلی بحث شده، سر ضبطش در واقع. تا جایی که میدونم اولین بار مرحوم دکتر خانلری قبل از تصحیح خودشون نوشتن که در اون نسخه‌ای که پیدا کرده بودن که اون زمان نسخه کهن نو یافته‌ای بود گفتن که تو اون نسخه هست در نمیگیرن نیاز و ناز ما با خوی دوست. و مشکل اصلی که خیلی ها مثل آقای رکن و کسان دیگه هم نوشتن و آقای خرمشاهی و جاویدن به نوعی تایید کردن اینو، اینه که خب ناز عاشق، حالا نیازش آره ولی نازش دیگه کجا بود؟ و بنابراین دست بردن به نوعی در متن. یکی از ضبطایی که آوردن اینه که در نمیگیرد نیاز ما و ناز و حسن دوست. و چند تا ضبط اینجوری که همون مشکلی که همیشه گفتیم و داره، که یا مثلا نیاز و سوز ما با خوی دوست یا با لطف دوست، یا همین که عرض کردم نیاز ما و ناز و حسن دوست. و همیشه بایستی این سوال از خودمون بپرسیم که خب اگر اینجوری بود چرا این همه نسخه دارن نیاز و ناز ما با حسن او، با حسن دوست. و تو نسخه های نویافته ای هم که ما پیدا کردیم باز همین جور بود. و اول از همه بگیم که ضبط درست همینه که در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست. هم جناب آقای جویای جهانبخش اینو نقل و نقد کردن این نظر این بزرگواران، و هم دوست ما، البته هر دو بزرگوار افتخار دوستی باشون دارم، هم دوست دیگرمون آقای استاد جویا جهانبخش، و به درستی گفتن که ببینین در عشق حالا اینجوری هم نیست که عاشقم ناز نداشته باشه، و به خصوص اینجا که در نگرفته این نیاز و ناز، یعنی ما هم نیاز کردیم به درگاهش هم ناز. حالا ناز به معنی فخر و تفاخر و تکبر و اینا هم هست که این همه ناز از غلام ترک و استر میکنن، حواستون به اون معنی هم باشه. و آقای زیایی از مرصاد و لباد دکتر ریاهی نقل کردن که میگه میان عاشق و معشوق کس در نگنجد، بار ناز معشوقی معشوق عاشق تواند کشید و بار ناز عاشقی عاشق هم معشوق تواند کشید، چنان که معشوق ناگذران عاشق است عاشق هم ناگذران معشوق است. و اون بیت ساگه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. اصلا هنرش همینه که این معشوق هم ناگذرانه، یعنی ناگذیر است نسبت به عاشق، و قشنگیش هستم به همینه، چون بالاخره یه عشق یک طرفه، یه 100% یه طرف هم خب بیمزه میشه، ولو اینکه معشوق خدا باشد، ولی باز هم ممکنه که گاهی این بنده نازی هم برای حتی خدا هم داشته باشه. و این نیاز و ناز که از ترکیبای دو ارزشی مثل ننگ و نام هست و نیست، دار و ندار، اینا هم هست، اینجوری هم یعنی معنی کردن. ولی حتی اگر اینو بگیریم که آقا نه نیاز ما اثر کرد در معشوق، نه نازمون، حالا کلی نازش کشیدیم دیدیم فایده نداشت، کم ناز کردیم دیدیم بدتر هم شد، و اصلا توجهی نداره این معشوق. و اون با خوی دوست و حسن دوست هم اول همه که نسخه خیلی کمی دارن، و دوم این که اشکالی نداره که با حسن دوست در نمیگیرد، یعنی چنان حسنی دارد این معشوق که این نیاز و ناز ما با اون در نمیگیرد، اصلا التفاتی به ما ندارد، خرم خوشا آن کسی که خرم آن، یعنی خوشا آن کسی که از نازنینان، از این معشوقان و زیبارویان و اینایی که ما در پیشون هستیم، بخت برخوردار داشت. ما که بختمون برخوردار نبود. کیز تا بر کلک آن نقاش جا نفشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. اگر همین جوری بخوایم اینو معنی کنیم، اون وقت این دو بیت به هم ربطی نداره، ولی که تو شعرها من ندیدم اشاره کرده باشن. به نظرم این نقش عجب همون جلوه های معشوقه که هیچ نیاز عاشق و نازش درش در نمیگیره و گاهی هم این جلوه او را برمی انگیزد و وامی دارد به اینکه در این وصل هم بنالد و ما چاره ای جز جان افشانی بر کلک، کلک یعنی قلم دیگه، بر قلم آن نقاش نداریم که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. مرحوم استاد زریاب خویی در کتاب آینه جام یه نکته خیلی مهم میگفتن و اون این که پرگار همیشه برای دایره کشیدن نبوده، از ابزار نقاشیه، چنان که از این بیت برمیاد، از اون بیت آن که پر نقش زدین دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد هم برمیاد. و گفتن اگر گردش پرگار فقط برای ترسیم دایره باشه، این همه نقش عجب در گردش آن چیست. و از داستان فردوسی هم آوردن و اون گرز گاف سر معروف، گفتن اینجوریه که بیارید داننده آهنگران، تو داستان فریدون که آهنگران و فریدون نزد خودش میخونه، بیارید داننده آهنگران، یکی گرز فرمود باید گران. چو بگشاد لب هر دو بشتافتن، به بازار آهنگران تاختن. هر آن کس که از آن پیشه بود نامجوی، به سوی فریدون نهادند روی. جهانجوی پرگار بگرفت زور، وزان گرز پیکر به دیشان نمود. پرگار گرفت و اینو کشید، نگاری نگارید بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاو میش. یه سر گاوی رسم کرد که اون بعد نشانشون شد و رسم کردن و دیگه به نوعی علامت اونا بود. اونجا هم با پرگار میکشه اون و این گردش پرگار، حالا پرگار گاهی به معنی ترفند و این هم هست که بیتاشو برسیم توضیح میدیم، ولی این مهمه به هر حال ربطش با نقاش. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. این داستان شیخ صنعان یکی از داستانهای بسیار بسیار کلیدی در ادبیات ما، که این شیخ صنعان که حالا دربارش هم بحث شده که مال صنعای یمن بود و بعد گفتن اگه اونجا بود صنعاوی میشد یا اصلا شیخ صمعانه، کلی در این مورد مقاله و اینا نوشتن، ولی که داستانش اجمالا اینه که این خیلی مرد بزرگی بود و 50 بار حج کرده بود و چند چقدر مرید داشت اینا، و در خواب، اونم در خواب در زمانی که معتکف بود در کعبه، خواب روم رو دید و اونجا به بتی سجده کرد و رفت عاشق دختری شد در خواب و این بیدار که شد پاشد رفت اونجا و همه این کار رو کرد، اون دختر رو پیدا کرد و عاشقش شد و دینش رو ترک کرد و به بت سجده کرد و بعد گفت باید شراب بخوری شراب خورد و قرآن سوزی کرد و ایمانشو ترک کرد و بعدم بازم به وصال دختر نرسید و گفت یک سال باید خوکبانی کنی و این مریداش رفتن دنبالش و گفتن آقا تو رو خدا نکنی اینجوری و عطار تو منطقه ترد آستانش رو به نظم در آورد و بعد دیگه ناامید شدن از شیخ و برگشتن دوباره مکه و وقتی برگشتن تازه اون مرید اصلیه گفت بی خود کردین برگشتین، شیخ بایستی هر چی گفت شما اطاعت کنین. و دکتر مرتضوی میگن نتایجی که از این داستان برمیاد یکیش پیروی اشارات ربانی و تقدیره و یکی رجحان کشش بر کوششه، یکی همین لزوم مطابقت کورکورانه از مراد و پیره که خب خیلی هم این کار خطرناکه و این قدم و رفای ما در این شیپور میدمیدن و اینی که طول مدت عبادت الزامن باعث رستگاری نیست که در ادبیات و عرفان و تاریخ عرفانمون خیلی داریم، اینی که شیخ صنعان از نفسش غافل بود، اینی که خوک نفس در کمین همه هست، اینی که مراد هم به مریدش نیازمنده، اینی که گناهان شبیهند و نباید به یکی شروع کرد چون میافتید در بقیه گناه ها. اینم تا گفت خمر بخور بعد خورد و بعد قرآن هم سوزوند و خیلی کارهای دیگه کرد، این که توبه چقدر اهمیت داره و برتری عشق و عشق واقعی بر ظاهری، چون بعد دختر میمیره و تموم میشه و اون عشق الهی میمونه و شیخ صنعان هم برمیگرده و خیلی این داستان معروفه و خیلی هم هیجان انگیزه چون در دنیای قدیم موضوع اصلی موضوع دین دیگه و حالا یکی که این همه مرید داره با این قدرت هم بزرگیه بیادی هم چی کاری بکنه، ولی اینکه آخرش به اصطلاح امروزی ها هپی اند بشه و دوباره شیخ به راه برگرده و اینها، ولی که به هر حال خیلی هیجان انگیز بوده که یه شیخی با این همه مرید بیاد و عاشق یه دختر ترسا دختر مسیحی بشه. و این در حافظ بارها بهش اشاره کرده و اشاره شده و البته اینم بگم بعضیا دوچاره شیخ صنعان زدگی هم شدن و یعنی هر طور شده هی گفتن این اشاره به شیخ صنعان داره، در صورتی که حالا خیلی جامع الزامن اونجوری نیست، ولی به هر حال دیگه این صریح ترین اشاره حافظ به شیخ صنعان که رفت و خرقه که اینقدر مقدسه باش عبادت میکنن از پیرا یکی یکی به دست به مریداشون میدن کلی جنبه تقدس داره، اینو رفت در خانه خمار مثل اون سلم خاسر که رفت قرآن گرو گذاشت، اینم خرقه شو رهن خانه خمار یعنی رهن شراب فروشی کرد و میگه گر مرید راه عشقی، حالا تو اینم ببینیم به مرید و همون لزوم اینی که در قید نام و ننگ نباشی و اینا هم اشاره میکن، تو فکر بدنامی نکن، چرا دیگه از شیخ صنعان بزرگتر نداشتیم، اون رفت خرقه رهن خانه خمار داشت، خرقه شو اونجا گرو گذاشت و وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. این بیتو آقای مجاهد و کسای دیگه هم اشاره کردن گفتن این شیرین قلندر چی و قلندر که شیرین نیست و اینا، میدونین که خب قلندر یک کتاب خیلی خوب استاد ما دکتر شفیع کدکنی دارن قلندریه در تاریخ 20 سال پیش تقریبا دیگه داره میشه چاپ شد، تحقیق مفصلی بود، کتابای در عربی هم چیز داریم تحقیق درباره قلندر و قلندریه، در فارسی هم داشتیم قبلش و اونجا به همه ریشه و همه چیز اینا پرداختن تاریخش چجوری و اینا، ولی اجمالا میدونید که قلندریه بر اثر مطابعت شیخشون که یه زنی عاشقش شد و دیگه مثل یوسف دیگه گیر افتاده بود، رفت 4 ضرب کرد، یعنی موی سر و ابرو و مژه و صورت و همه را زد و خب شکل مثلا بالاخره آدم از ریخ میفته دیگه. و اون زن عشقش به این تموم شد و اینا هم همین کارو کردن. برای همین هم میگه نه هر که سر به تراشد قلندری داد. حالا در اون غزل مفصل تر توضیح میدیم. و این قلندر اصولا آدمیه که خیلی اهل نام و ننگ و اینا نیست، مثل همون رنده لاابالیه، هر جا پیش بیاد میره، هر جا پیش بیاد میخوابه، اصولا مجردن و به قول دکتر مجاهد موجود نتراشیده و نخراشیدهیه. و این شیرین قلندر، ما شیرین کار و شیرین قلندر و اینا رو برای چطور خوشایند میگیم دیگه. ایشون گفتن آخه شیرین قلندر چی؟ کسای دیگه هم نوشتن که چون در یه نسخه ای به جای شیرین قلندر صوفی قلندر هست، زیبا قلندر هم هست. حالا زیبا قلندر مثل شیرین قلندره، ولی صوفی قلندر رو بعضی ها ترجیح دادن. باز این هم همین مشکل رو داره، اگر درست بود چرا فقط توی یه نسخه اومد؟ و ظاهرن توجه نکردن که، و نیدم هم کسی این جواب بده که آقا این شیرین قلندر همون شیخ صنعانه. شیخ صنعان که دیگه نخراشیده و نتراشیده نیست که. این ادامه همون بیته که وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر. اینم بعضی گفتن ادوار سیر که دوستا نسخه هم داره ولی خب درست نیست دیگه. اطوار همینه که میگویم امروز هم اطفار میاد، و او فه به هم تبدیل میشه. اطوار یعنی تورها در گوناگونی سیر و سلوک. میگه وقت آن شیرین قلندر خوش، وقت این آدم خوش باد. چرا؟ چون در عین اینکه در حلقه زنار بود ولی ذکر تسبیح ملک داشت. تسبیحو گفتن هم سبحان الله گفتن میشه تسبیح، همون جوری که الله اکبر گفتن میشه تکبیر، لا اله الا الله گفتن هم میشه تحلیل با هی دو چشم، و هم اون وسیله‌ای که با سبحان الله و ذکرای دیگه میگن. اون ذکر تسبیح ملک فرشته داشت در حالی که در حلقه زنار بود. حلقه زنار، این زنار نشانیه که ببینین دنیای قدیم که دین مسئله اصلیش بوده و تا قبل از سکولاریسم این جریانات خیلی پررنگ بود، هنوزم هست، هنوزم دعوای اصلی شما ببینین بین همه ادیان دیگه، مسیحی ها و مسلمان ها و یهودی ها که ماشاءالله دیگه هستن، ما که رو هرچی چیز بود این هزارات سفید کردن ماشاءالله. فکر کردین اسرائیل چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه اینا فکر میکنن قوم برگزیده خدان، و خدا هم در کتابش به اینا مأموریت داده و گفته برین اینجا این سرزمین شماست، برین بگیر. و همینه که بدبخت کرده همه رو دیگه. اصلا آدم ها وقتی همچی پشتوانه برای خودشون تصور میکنن میتونن این قدم جنایت کنن. و حالا نمیخوام برم تو مباحث. این غیر مسلمینی که در جامعه مسلمین زندگی میکردن بایستی یه جوری خودشون متمایز میکردن که مسلمونا بدونن که یه جور دیگه با اینا برخورد کنن، نمیدونم بهشون نمالن نجس بشن، نمیدونم باشون خلاصه پیدا بشه که اینا حقوق برابر با مسلمین نداشته بشن. و مسیحی ها باید زنار میبستن همون جوری که یهودی ها قیار یا اصلی بر بازوشون میبستن که هیتلر هم دوباره من مجبورشون کرد ببندن. و این زنار برای همین نماد کفر یه جاهایی، و یه جاهایی نماد رهاییه. و یه جای منفیه، یه جای مثبته، اینجا به نوعی مثبته، یعنی با این که در ظاهرش کفره، اینجا هم ظاهرن کفره، ولی این شیخ صنعان در ظاهر کفرش هم عین وحدت بود و از ظواهر عبور کرده بود و بنابراین وقت او خوش. به همین جهت میگه وقتش خوش، و میگم حتما این دو بیت باید که دنبال هم باشه و قشنگیشم به همین. چشم حافظ زیر بام قصر آن حورا سرشت، که سایه داره بقیه دارن حوری سرشت، نسخه همت فن زیاد داره حورا سرشت، شیوه جنات تجری تحت حل انهار داشت. این آیه بارها، این ترکیب در قرآن بارها آمده که جنات تجری تحت حل انهار، در بهشت باغهایی هست که از زیرش هم این انهار، جمع نهر، نهرها جاریه. و اون وقت حافظ میگه چشم من زیر بام قصر آن یار، اون وقت یار رو میگه حوری سرشت که با بهشت تناسب داشته باشه و با اون آیهی که میخواد بخونه. میتونست بگه چشم حافظ زیر بام قصر آن زیبا نگار مثلا، ولی میگه حوری سرشت، کسی که سرشتش مانند حوری بهشتی است و به زیبایی و لطافت و محاسن حوری است. چشم من در زیر بام قصر او شیوه چی داشت؟ شیوه جنات تجری تحت حل انهار داشت. این آیه رو یه بار آورده. چشم من انگار رود ازش جاری بود، اون شیوه رو داشت پیاده میکرد. چشم من یعنی داشتم گریه میکردم در زیر بام قصر یار. خب و دیگر بدرود.